أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث در این بود که آیا فایده لا ضرر همچنانی که احکام وجودیه که از اونها ضرر ناشی میشه رو مختصر میسازه، در جایی که عدم حکم شارع باعث ضرر بشه این عدم رو مختصر میکنه و اثبات یک حکم وجودی میکنه. مثال زده شده بود که آیا لاغرب در جایی که یک شخصی حیوانی رو یا عبدی رو حبس کنه و این حیوان فرار کنه، یک شخصی رو حبس کنه و حیوانش رو عبدش فرار کنه، آیا ضرر فرار حیوان یا عبد رو باید تدارک کنه؟ زمزامن هست نیست؟ می توانیم حکم زمان در این مثال بکنیم. همچنین در جایی که مرد از پرداخت نفقه خودداری میکنه، آیا با لازرن می توانیم جواز طلاق از سوی حاکم رو نتیجه بگیریم؟ مرحوم آقای نعیمی، آقای خویی نقل میکنن که مرحوم آقای نعیمی به دو بیان خان بگن که نه، این موارد رو نمیگیره. یک بیان در مورد دو تا اشکالی که مطرح هست، یک اشکال کبروی هست، اون این هست که لا ضرر ناظر به احکام مجعوله و عدم الحکم حکم نیست. نکته دوم این که این دو تا مثالی که ذکر کردید، این دو تا مثال از سنخ تدارک ضرر واقع شده در خارج هست. لا ضرر میگه در عالم تشریع ضرری نیست، اما این که اگر در خارج تدارک واقع شده باشه، این تدارک رو ضرری واقع شده باشه، شارع میخواد این ضرر رو تدارک کنه، لا ضرر ناظر به اون. این بیانی که مرحوم نعیمی دارن به نقل مرحوم آقای خویی. آقای خویی میفرمایند که این ایرادات ایشون ایراد اولشون وارد نیست، به دلیل اینکه عدم جعل در موردی که قابل جعل هست خودش جعل عدمه. این یک جواب. اما اون ایراد دوم ایشون وارد هست. بله، ما مکرر گفتیم که شارع معذر لا ضرر ازش لزوم تدارک و وجوب تدارک استفاده نمیشه. این در واقع این مثالایی که ایشون زدن این از باب تدارک هست، یعنی در واقع یک ضرری خارجاً تحقق پیدا کرده. ما می‌خوایم با این لا ضرر این ضرر واقع در خارج رو تدارک کنیم و این شکلی. بعد در مسئله طلاق هم ایشون می‌فرماید که این طلاق سه تا مسئله در خارج هست. یکی این که زوج نفقه نمیده، مطلب دومی که زوجیت اینجا تحقق داره، مسئله سومی که طلاق هم به دست زوج قرار داده شده، و اونی که موجب وقوع ضرر در بر زوج هست امتناع زوج از دادن نفقه هست و شارع هم در او ترخیص داده نشده نداده. اما اون نفس زوجیت و اینکه طلاق بیاد شارع هست اونا ضرری نیست، و این چکیده فرمایش مرحوم آقای خویی. بعد ایشون بحث تعارض ضرری اینو مطرح میکنن، دو بحث روایت خاصه و اینا، اونا یه بحث دیگه ای هست که الان فعلا کاری به اون بحث ها فعلا نداره. اینجا مرحوم آقای خویی اینکه تعبیر میفرمایند که عدم جعل حکم، جعل للعدم، این خیلی عبارت روشنی نیست. چون چی میخوان بفرمایند که عدم جعل حکم جعل للعدم؟ چه بیان، یعنی چی عدم جعل حکم؟ بله یه مطلب هست، اون اینه که عدم مستند به شارع، در جایی که شارع مقدس می توانسته حکم جعل کند، وقتی حکم جعل نکرد این عدمش مستند به شارع. ولی نفس این که اون عدم مستند به شارع یک امر مجعول برای ما درست نمی کنه. اگر ما بگیم که لازرر ناظر به احکام مجعول است، اما اینکه ظاهر کلام آقای خویی این هست که این امر رو مفروغان گرفتن که لازرر ناظر به احکام مجعول است، یعنی چی که عدم جعل حکم جعل للعدم؟ نه جعل عدم نیست، اون یه امر عدمی، یک امر وجودیه. بله بعضی از آیون، آی داماد، دیگران، اینها اصل این که لازرر ناظر به احکام مجعوله باشه رو انکار میکنن، یعنی تو لازرر نخوابیده که شارع مقدس اگر حکمی داشته باشد این حکم نباید منشأ ضرر باشد. بله این که موقف شارع منشأ ضرر شده باشه، به تعبیر آقای صدر خیلی وقتا اینجا تعبیر میکنه موقف، موقف شارع در قبال این مسئله منشأ ضرر شده باشه. حالا موقف شارع چه به جعل یک حکم چه به عدم جعل حکم منشأ شده باشه، اینها یعنی اطلاق روایت اقتضا میکنه که موقف شارع نباید منشأ ایجاد ضرر بر مکلف باشه. حالا چه موقف وجودی چه موقف قلبی، به این معنی میگن دلیل ما نداریم که مربوط به حکم اینجا مد نظر باشه، ملحوظ باشه که این بحثا رو پیش بکشیم. حالا اینجا یه بیانی تو کلام مرحوم هاشتیخ هست بنابر نقل مرحوم های عراکی، اون بیان یه مقداری اصلا بحث رو به یک شکل دیگری میبره، مسیر بحث رو. من به نظرم رسید قبل از اینکه بحث های خوی رو ادامه بدیم مناسبه که این بیان مرحوم آقای هاشتیخ رو دنبال کنیم، بعد بحث مرحوم آقای خوی رو دنبال کنیم. خب مرحوم آقای عراکی قاعده لازرر رو که در این اصولشون اصول الفقه که به نام آقای عراکی هست بحث میکنن، ایشون میفرمایند که در قاعده لازرر یعنی احتمالات مختلفی در مورد قاعده لازرر هست. احتمال سوم رو مطرح میکنن، میفرمایند که مرحوم شیخ انصاری این احتمال سوم رو اختیار کرده، میگن مراد نفی حکمی هست که ضرر رو ایجاد میکنه و ازش ضرر بر عباد متولد میشه، و به عبارت اخرى من المنفی هو الضرر الذي ينتهي اسناده الى الشر ويكون هو السبب له بالاخره. این معنای هست که به مرحوم شیخ از مرحوم شیخ نقل میکنن. بعد میفرماید که یک معنایی که مرحوم استاد ما در مجلس درس ارائه فرمودن رو توضیح میدن. من قطعه ای از این مطلبی که مربوط به حاشیه هست رو ذکر میکنم. اون یه قسمتش رو خیلی بعد خلاصه بحث ایشون رو ذکر میکنم. ایشون میفرمایند که لا ضرر ولا ضرار، در ادعا این هست که ضرر منتفیه. مصحح این ادعا گاهی اوقات این هست که گاهی اوقات یک طبیعت کلی هست در از بعضی افرادش اون طبیعت رو مرتفع میکنن. لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. این مصححش این هست که اون احکامی که اون طبیعت داره این قسم خاص نداره، مثلا فضیلتی که نماز داره یا صحتی که نماز داره، اون لا صلات الا به طهورن، صلات که در خونه خونده میشه یا صلاتی که بلا طهورن خونده میشه نداره. خب یه جورشه. یه جور دیگه که ما نحنفی از اون قسمه اون این هست که در واقع الافتانی اون چیزی که منشأ نفی اون طبیعت میشه اون اینه که تحقق اسباب موجبت لانتفاع اسباب وجود الانوان فل خارج و الاله و ذالکه. ایشون میگه مثل سلطان قاهری که وعده میده که اضرار در مملکتش، تهدید میکنه که نباید اضرار در مملکتش واقع بشه. ایشون بفرمایید اینجا دو جور هست. یه موقع سلطان میگه که من به شما ضرر نمیزنم، یه موقع میگه ضرر نباید تو مملکت من باشه، ضرر تو مملکت من نیست. یه موقعی قید میکنه ضرر از ناهی سلطان وجود نده در مملکت نیست، یه موقعی میگه نه ضرر تو این مملکت اصلا وجود نداره. خب این قسم دوم که اصلا ضرر تو مملکت وجود نداره، در صورتی میتوان در حالی که خارجن ما میدانیم که ضرر در مملکت وجود داره، این که مصحح انتفاع ضرر در عالم خارج مع وجود ضرر خارجن، این مصحح این ادعا چیه؟ ایشون میگه که سه تا امر، سه تا مسئله باید باشه. اولا خود سلطان موجبات ضرر رو ایجاد دمت کرده باشه، کاری نباید کرده باشه که افراد متضرر باشه. نکته دوم این که اگر خود افراد هم داعی ضرر زدن به همدیگه داشته باشن، جلوی اون داعی رو باید بگیره و اون رو نباید بذاره که اونها به همدیگه ضرر بزنن. نکته سوم این که حالا اگر کسی عصیان کرد و ضرر واقعی کرد، باید تدارک لازم بکنه، الزام بکنه که حتما باید تدارک کنه. بعد از این که این سه جهت حکم کرد، این سه جهت میتوانه ادعا کنه که ضرر در این مملکت وجود نداره، چون سد ابواب وجودش رو از جمیع جهات کرده. این تعبیر این هست از بعد تمام تلک الجهات مع فرض رحمانیت سلطان و شدت قدرته و علیم عذابه یفتح و ادعا ان الضرر قد ارتفع وجوده عن الرعیه فی هذه المملکه به واسطه سد ابواب وجودهی من جمیع الجهات. بعد ایشون همین اشاره میکنن که این معنایی که ما ذکر کردیم با معنایی که شیخ انصاری ذکر کردن در همین بحث ما نحنفی فرقش ظاهر میشه. بنابر مبنای شیخ انصاری اون چیزی که با لا ضرر نفی میشه وجود ایجاد کرد، احکام عدمیهی که به وسط میشه چون این حکم رو شارع جعل نکرده از ضرر ایجاد شده، اینها رو شامل نمیشه. ایشون تعبیر کرد فلا یشمل الاحکام العدمیه التي يلزم تحقق الضرر من عدم انقلابها الى الوجود مثل عدم المنع عن دواء الناس لاضرار بعضهم ببعض بل ولو الترخيص لهم فيه. اذا دقت فرمایید اذ الضرر لم يتوجه الا من ناحیه دوایی و ترخیص انما هو صرف و عدم و احداث المانع عن اقتضاء المقتضی فلا یصح ان یقال ان هذا الضرر تولد من جانب الشرع و من ناحیت حکمه. ایشون در واقع میخوان اینجوری بیان کنن، بیانشون این هست که اگر گفتیم که از ناحیه شارع ضرری متوجه عباد نمیشه، ظاهرش این هست که مقتضی ایجاد ضرر رو شارع ایجاد کرده. میگه این مقتضی که از جانب شارع باشه و ایجاد ضرر بکنه، این مقتضی رو میگیم نیست. اما در جایی که مقتضی از ناحیه دیگران هست، دوایی در نفس مردم وجود داره و همون دوایی مقتضی ایجاد ضرر هست و منشأ میشه به همدیگه ضرر بزنن، شارع میتواند با جعل حکمش جلوی این مقتضی رو بگیره. اینجا اطلاق نمیشه که ضرر از ناحیه شارعه، از ناحیه شارع بودن ضرر این مورد رو شامل نمیشه. در واقع که دقت بفرمایید این یک نوع استظهاره، ایشون استظهارشون این هست که وقتی میگیم که از ضرر و مرش شارع، یعنی ایجاد مقتضیش از شارع. بیانی که عرض کردم که بعضی از آقایون تو بحث اینجا گفتن که حکم شرعی مقدر گرفته نشده، موقف شارع، این موقف شارع که دخالت داشته باشد در تحقق ضرر خارج کفایت میکنه. ایشون در واقع میگه اگر ضرر نسبت به شرع داده بشه، ظاهرش اینه که ایجاد مقتضیش برایش از ناحیه شارع، یعنی شارع مقتضی رو ایجاد کرده. بحث در این نیست که امکان ندارد شارع در این مورد دخالت بکنه. بحث در اینه که اگر گفتن که من به شما ضرر نمیزنم، شارع اگر بگه من به شما ضرر نمیزنم، آیا این معنیش اینه که اگر شما به هم دیگه ضرر بزنید من جلوی اون ضررم میگیرم؟ یعنی این از عبارت استفاده نمیشه. اینکه از ناحیه شارع ضرری متوجه عباد نمیشود، این همچین چیز نداره. البته من ما شیخ میفرماید که تو عبارت روایت از ناحیه شارع ضرری متوجه عباد نمیشود نداره، ضرر قید نخورده از ضرر و ناشی من الشارع، از ضرر المتولد من الشارع. که شما بگید ضرر متولد از شارع ظاهرش ضرری هست که مقتضیش رو شارع ایجاد کرده باشه، نه، اطلاق داره، اطلاق داره. و این اطلاق اقتضا میکنه که این سه امری که ما گفتیم، هم شارع مقدس باید خودش ضرر ایجاد نکنه، هم اگر دوایی دیگران دارن جلوی اون دوایی رو بگیره، هم اگر ضرر تحقق پیدا کرد اون تدارک کنه، لزوم تدارک رو لازم بداره. بعدشون یه والمعین لما ذکرنا ما مر من ورود نفع علی وجه الاطلاق من دون تقیید به اضافت ضرر الاشتر فالمفاد ان فی شریعت الاسلام قد انعدم الضرر من اصله عن المتدینین به و هذا لا یتم الا به تعمیم الذی ذکرنا. هذا حاصل کلام فی بیان شرح مفاد القاعده. این در اصول فقه مرحوم آقای عراکی صفحه جلد 2 صفحه 482 و 483 این بحث وارد شد. یه لحظه ایشون پذیرفتن، ایشون اشکالی چیزی مطرح نمی کنن، در واقع پذیرفتن. برام آقای عراکی تقریبا مطالبی که دارن عمدتا برگرفته از مطالب مرحوم شیخ هست و کمتر جایی هست که مناقشه جدی تو فرمایشات مرحوم شیخ داره. خب شبیه این بیان تو بعضی از کلمات مرحوم داماد هم هست، چون تو توضیح قاعده لازرن شبیه این بیان رو داره. مراجعه بفرمایید. این که باید به اصطلاح این معنی عامی از ضرر رو اراده بشه و امثال اینها. من حالا قبل تو آقای سیستانی هم شبیه همین بیان رو نسبت به لازرار دارن. آقای سیستانی بین لازرر و لازرار فرق میگذارن. لازرر رو به معنی لا تضرر معنا میکنن، لازرار رو به معنی لا اضرار معنا میکنن. اون لا تضرر رو تقریبا شبیه همون معنای شیخ انصاری معنا میکنن. لا تضرر یعنی شارع مقدس کاری نمی کند که مکلفین متضرر بشوند. تصویب به متضرر شدن عباد رو نفی میکنه. نفی و تصویب الی تضرر العباد. ولی لازرار رو نه نفی و تصویب، تصویب به نفی اضرار میگیرن. یعنی شارع کاری میکند که اضرار رو تحقق پیدا نکنه. کاری میکند که اضرار تحقق پیدا نکنه. میگن این برای اینکه اضرار تحقق پیدا نکنه باید اولا ضرر اضرار رو تحریم کرده باشه، ثانیا یک ضامن اجرایی داشته باشه. و توضیحاتی که یه قدی مفصل‌تر از بیان آقای حاشیه تو بیانیشون وجود داره، ولی خب یه مقداری به هر حال تعبیرات فرق داره، ولی جوهر کلامشون به هم نزدیک هست. حالا من قبل از اینکه این بحث رو تکمیل کنم ادامه بدم یه نکته میخوام عرض بکنم. اون اینه که مرحوم حاشیه تعبیر میکنن که برای اینکه ضرر منتفی بشه، بتونیم بگیم ضرر زدن، حالا اضرار تعبیر بکنم، اضرار در این مثلا مملکت و موجود نیست، اولا باید خود سلطان موجبات ضرر رو فراهم نکنه، دوایی اضرار رو جلوش رو بگیره، ثالثا کسی که اضرارم هست تدارک رو بر او لازم میکنه. این دست سوم که ایشون میفرماید تدارک رو لازم بکنه، به چه جهت این دست سوم رو اخذ کرده؟ یه موقعی ما میگیم تدارک رو بر این لازم کرده، خود همین سد باب عدم میکنن. وقتی اشخاص بدانن اگر بخوان به دیگری ضرر بزنن باید تدارک کنن، خود همین جلوی ضرر زدن به هم دیگر میگیره. یعنی این در واقع یک قسمی از اقسام جلوگیری از اون دایی هست که در ادامه عرض کنم مطلبی که داره ظاهرش این همین تعبیر هست. ببینید میگه از بعد تمام تلک الجهات یفتح و ادعاء ان الضرر قد ارتفع وجود و ان رعیتی ها در المملکه به واسطه به صد ابواب وجود این من جمعی الجهات، ابواب وجودش رو از همه جهات مرتفع کرده. این یه بیان. اگر بیان این باشه تنها در مواردی که اون ضرر به نحو اسیانی هست اون موارد رو میگیره، ولی اگر نه طرف اسیان نکرده، خطای ازش رخ داده، اون موارد آیا در اون موارد یک خطای رخ داده اونها هم باید تدارک کنه یا تدارک نکنه؟ اونا رو به اون ربطی نداره. کسی نمیتونه، نمیدونسته به دیگری همینجوری ضرر زده، همینجوری ضرر زده. این شخص دلیلی که لزوم تدارک رو لازم کرده، این دلیل که نمیتونه این رو منع کنه از اینکه همینجوری بدون توجه به حکم شرعی ضرر بزنه. چون نه فرض اینه که مثلا تحفظ هم کرده ولی خب ضرر زده دیگه، هیچ گونه ضرر مستند به او هست ولی بدون اینکه هیچ این موارد رو نمیگیره. ولی یه بیان دیگه ممکنه ما برای لزوم تدارک، ممکنه لزوم تدارک به یه بیان دیگه ای باشه، اون اینه که ضرری که شارع مقدر حکم کرده که لازم تدارک بشه، عرفاً کنه این ضرر بقاءً منتفیه، بقاءً منتفیه. بنابراین این که شارع میگه من در این مملکتم ضرر وجود نداره، اعم از اینه که میخواد ضرر اصلا تحقق پیدا نکنه یا اگر ضرر بخواد تحقق پیدا کنه بخواد میخواد بگیم ضررم اگرم تحقق پیدا کنه بقاهن ضرر کنه مرتفع هست. این هم یه بیان دیگری هست که وجود داره. احتمال داره مرحوم آقای خویی هم که میخوان بگن که این روایت ناظر به تدارک ضرر خارجی نیست، یه به این نکته هم بیشتر تکیه دارن که این روایت نمیخواد اون ضرری که خارجن تحقق پیدا کرده اون ضرر رو منعدم کنه، بقاهم کنه در عالم ادعا. ظاهر دلیل این نیست. ممکنه مرحوم آقای خویی به این بیان دوم ناظر باشن. و حالا اجازه بدید مرحوم آقای داماد تو این حاشیه مباحث محاضرات که تقرار دست آقای داماد هست یه سری حواشی هست، یه حاشیه تو این بحث، یه حاشیه مفصلی اینجا هست. نمیدونم اون حاشیه از کیه، اون حاشیه از آقای طاهریه، از خود آقای داماد، امثال اینها. یه عبارتی داره، اون عبارت رو من اینجا میخوام ازش استفاده کنم. در واقع این بیان دومی که در مورد لزوم تدارک هست رو میخواد نپذیره. میگه ایشون اینجوری تعبیر میکنه، میگه این، حالا من با الهام از بحثی که ایشون اینجا کردن اینجوری عرض بکنم، اون اینه که میخوان بگن لا ضرر یا باید ناظر به این باشی که ناظر به رفع از ضرره یا ناظر به دفع از ضرره. یه موقعی فرض شده که ضرر در خارج تحقق داره، میخواییم این ضرر موجود متحقق رو ولو ادعاً برطرف کنیم. یه جوره، یه جوره اینه که لا ضرر ناظر به اینه که شارع مقدس نمیذاره ضرر تحقق پیدا کنه، نمیذاره ضرر تحقق پیدا کنه. و دو تا لحاظ که نه متنافیان عرفن، عرفنی که ما بگیم هم ناظر به این باشه که نمیذاره ضرر موجود بشه، هم ناظر به این باشه که ضرر موجود رو میخواد رفع کنه. این دو تا لحاظ متنافی هستن و جمع این دو لحاظ در کنه کلام واحد امکان پذیر نیست. حالا من تعبیر دقیق‌تر بکنم، نه اینکه جمع دو تا لحاظ امکان نداره، لحاظهای متنافی نیستن، دلیل ظهور در این معنی عام نداره. این دو جهت رو اگر تصریح بکنن که از ضرر و منفی یون به شریعه حدوثن و بقاءن، اگر ضرر قبلا موجود بود ما نمیذاریم ضرر موجود باشه، و اگر ضرر موجود باشه او رو مرتفع میکنیم، جامعه میشه ولی نگرفت، اینجور نیست که جامعه نداشته باشه، ولی معونه زایدهی میخواد که عرف متعارف در این موارد اینجوری نمیفهمه که ناظر به این معنای عام باشه. اگر این باشه، چون تنها این قدر مسلمش این هست که این حدیث در مقام جلوگیری از تحقق ضرر در خارج، نمیخواد ضرر در خارج تحقق پیدا کنه، این موارد تطبیقات و همساری اینهایی هم که در روایت هست، این میخواد جلوی ایجاد ضرر رو بگیره، این که بخواد ضرر متحقق رو، ضرر متحقق رو به وسیلهی چندمون عدم کنه و از بین ببره، ولو ادعا ناظر به او نیست، لزوم تدارکی که به این ملاحظه و به این حیث که میخواد شارع مقدس با لزوم تدارک که نه اون ضرر موجود رو بقاعا از بین ببره، این دلیل که نه ظهوره به این دلیل نداره. حالا من بله بفهم نه میگن عرفن، نه میگن عرفن، یا باید این که میگیم این ضرر نیست ناظر به اینه که من نمیذارم این ضرر تحقق پیدا کنه، یا ناظر به این باشه که اگر ضرر تحقق پیدا کرد جلوش میگم بعید نیست که یه همچی اطلاق مشکل باشه گرفتنش، یه اطلاق مشکل باشه گرفتنش. حالا یه مکمل هایی داره بعدا هم عرض بکنم. خب این به نظر میرسه که اگر ما بخواهیم کلام مرحوم شیخ رو تبیین کنیم، عمدتاً باید رو اون وجه اول تکیه کنیم، که ظاهر عبارتهای بعدیش هم همین هست که ایشون در واقع لزوم تدارک رو از این باب دارن که اگر این لزوم تدارک رو شارع جعل نکرده باشه، سد باب عدم به طور کامل نمیشه. همون تعبیری که آقای سیستانی هم تو اینجا دارن، میگن تسبیب به عدم اضرار، تسبیب به عدم اضرار. این بعضی از اینجور مثالها رو از باب این که شارع مقدس میخواد الان یه بار دیگه من نگاه کنید بحث آقای سیستانی رو، به نظرم اینها رو خبرات از باب تسبیب به عدم اضرار قرار دادن، که اگر مکلف بداند که اینجور هزینه ها رو اضرارش به دنبال داره، باعث میشه که اون اضرار رو مرتکب نشه، زمینه عدم تحقق اضرار با کفارات با مجازات هایی که بر اثر اضرار شارع مقدس بار میکنه، این رو فراهم میکنه. حالا این بحث رو ادامه بحث انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
سازگاره. الان اون دغدغه طلب داره میچشه.
آره جدید من